قسم بیفتن.
که
ببینید که شیعه مذهبی در ایران یه اصطلاحی که ما خودمون بهش گذاشتیم.
بله.
در واقع میشه این رو اسم درستش گردشگری معنویه.
بله.
یعنی در واقع کسانی که به قصد در واقع خدمتتون عرضم برای پالایش روح و روان و خدمتتون عرض بکنم برای تمدد اون روحیه معناگراشون به یه مکانهایی مثل زیارتگاه ها، حرم ها، حتی کلیساها ها مراجعه میکنن و در اونجا با خدای خودشون راز و نیاز میکنن.
درست.
اصل گردشگری مذهبی اصطلاح یا همون معنوی باید قصدش این باشه. این تعریفی که من ازش میفهمم.
بله.
دقت کردی؟
بله.
خدمت شما عرض بکنم که گردشگری در واقع مذهبی خب خیلی اهمیت داره برای اقشار مختلف، برای افراد مختلف. یه عده به قصد حج سفر میکنن که بسیار و بالاترین و ارزشمندترین تور و یا گردشگری مذهبی هستش که ما اون رو در واقع بالاترین در نظر میگیریم. بعد در ایران خب حرم امام هشتم ارزم به حضور شما که شاه چراغ در شیراز و قوم حضرت معصومه و خیلی از زیارتگاه‌های دیگه که از اهمیت بسیار بالایی برخوردارن و خب یه جاهای دیگه که در واقع برای راز و نیاز با خدا و بعضی که در واقع آرزوها شاید مشکلات و اینها رو دارن توسل میکنن به خدا در این مکانها و احساس میکنن این مکانها مکانهایی که خب معنویه، مکانهایی که پاکه و این خیلی ارزشمند هستش.
بله. و بفرمایید حالا چه زیرساختهایی داره که باید این زیرساختها رو فعال کنیم؟ فقط حالا شما اشاره کردین به سه تا شهری که تو ایران حالا نماد گردشگری مذهبی شدن، سایر شهرها چیکار باید بکنن که اون زیرساختش فعال بشه؟
ببینید از آخر من جواب بدم. اولا شهرهایی که در واقع مکان مذهبی ندارند کاری نمیتونن بکنن، میتونن فقط زائر فرست باشن. دقت فرمودید؟
بله.
چون که بقای متبرکه و یا فرض کنید که محل قبور ائمه و اینا رو که نمیشه تغییر داد.
دقیقاً.
شهرهایی که در واقع به این شکل هستن، این شهر رو زائر فرستن.
بله.
و میتونن که به اصطلاح تورهایی رو در این رابطه برگزار بکنن و سرویسایی رو به کسانی که آرزو دارم به این مکان ها سفر بکنم بدن.
درسته.
خدمت شما عرض بکنم که جاهایی که در واقع این مکان ها واقع شدند و در حقیقت بالقوه این مکان ها مورد استفاده و زیارت و مقصد زائرین و گردشگران مذهبی و معنوی است، اینها خدمت شما عرض بکنم که اولا که باید اون زیرساختای لازمه هر گردشگری رو ببینید. گردشگری زیرساختای کلی داره مثل خطوط پروازی، وسایط نقلیه زمینی، ریلی، اینها رو باید به اندازه نیاز و درخواست زائرین فراهم کنن. خدمت شما عرض بکنم که وقتی که میرسیم به بقیه در واقع زیرساختا مثل استفاده بهینه زوار از خدمت شما عارضم و راحت اونها از بقای متبرکه خیلی اهمیت داره و ساماندهی اینها بسیار بسیار مهم هستش.
بله.
یعنی چی؟ یعنی که در واقع اون دسترسی راحت، امکانات ورود به حرم و خیلی از مسائل دیگر که باید مورد توجه قرار بگیره از نظر معنوی، یعنی اون فضای روحانی و معنوی که باید در اون خدمت شما عرض بکنم مکانها باشه رو باید زیر ساختش رو فراهم بکنن، چون من تخصصش رو ندارم جز به جز نمیتونم بگم، ولی فضای روحانی و فضای معنوی بقای متبرکه و در واقع ایجاد فضایی که زوار بتونن به راحتی در اونجا به راز و نیاز بپردازن از نظر من مهمترین کار هست. حالا کارهایی که مربوط به این باید انجام بشه رو دیگه انشالله که دوستان خودشون در واقع انجام میدن.
درسته. حالا شما اشاره کردین به بقای متبرکه، به نظرتون چقدر از این حالا شهرهایی که امامزاده زیاد دارن از این ظرفیت میتونن استفاده کنن که به یه شهری مثل شیراز که از همون حالا امامزادهش داره استفاده میکنه برسه، شاید چراغ استفاده میکنه برسه؟
خدمت شما عرض بکنم که یه بار دیگه اگه سوالتون رو مطرح بکنین من حواسم باشه دیگه نوشته ای.
بله، میگم اشاره کردیم به امامزاده ها، به نظرتون شهرهایی که امامزاده زیاد دارن مثل همدان چیکار میتونن بکنن که به شیراز برسن؟ شیراز داره خب از چاشراق استفاده میکنه دیگه، به اونجا برسن.
ببینید خب سطح در واقع شاهچراغ رو اگر مقایسه بکنیم با امامزاده ها، خب طبیعتاً یه سطح بسیار در واقع متفاوتی داره، یعنی بالاتر از سطح یک امامزادهی مثلا در واقع یا نوه امامه یا برادرشه، ولی خب شاه چراغ بالاخره اون در واقع هم براش کار شده، هم این که دارای قدمت و خدمت شما عرضم که اون معروفیت خودش هست. خب شاه چراغ از این جهت سالها کار شده، ولی همدان هم میتونه در واقع با اجرای یک سری تمهیدات یواش یواش گردشگری مذهبیشو پیش ببره، شاید به قول معروف روندش کند باشه، ولی بحث اون که به صورت دراز مدت یا میان مدت کار بشه اون هم یه باید بهش نگاه تخصصی کرد، یعنی کسانی که دستن در کار کارهای معنوی و زیارتی هستن مثل حج و اوقاف، مثل ارشاد اسلامی و حتی میراث فرهنگی و این سه تا در واقع ارگان باید بتونن این رو خدمت شما عرض بکنم که برنامه ریزی بکنن و گام به گام برن جلو که بشه همدان رو هم به عنوان یه مقصد گردشگری معنوی و مذهبی قرار بگیره، مورد توجه قرار بگیره.
بله. و از ظرفیت ماهای مثل ماه رمضان و اعیاد مذهبی چقدر میتونیم استفاده کنیم تو گردشگری مذهبی؟
من یه چیزی رو اول میخواستم بگم ولی الان لازمه بگم. همانطوری که همه انواع گردشگری ها رو ما هیچگاه برنامه مدونی براش نداشتیم، برای گردشگری مذهبی هم هیچ وقت برنامه نداشتیم. یعنی کشورهای مختلف شما نگاه بکنید، به کشورهای اسلامی ما همیشه مرجعمون میتونه کشورهای اسلامی باشن، کشورهای اسلامی باید ببینیم در این ایام چه کار میکنن. ما ایامی در واقع مثل ماه محرم داریم، ماه رمضان داریم، اعیاد مذهبی داریم، ما چه برنامه ریزی کردیم؟ واقعا هیچ برنامه‌ای که اطلاع رسانی بکنیم و برای مردم خودمون و کشورهای مسلمان دیگه در همسایگی و یا دورتر از ما برنامه ریزی بکنیم و براشون برنامه بچینیم، این برنامه ها رو اطلاع رسانی بکنیم، اعلام بکنیم، تقویم داشته باشیم و این تقویم رو ماها قبل اطلاع رسانی کنیم. الان دنیا برای سفر و در واقع بازدید از یه جایی در جا تصمیم نمیگیره، از قبل برنامه ریزی میکنه، برنامه هاشو میچینه و میاد از این در واقع خدمت شما عرض بکنم که پتانسیل کسانی که علاقمندن استفاده میکنن. واقعا هم اگر ما گردشگری معنویمون رو اطلاع رسانی بکنیم به عنوان کشور جمهوری اسلامی ایران مورد توجه کسانی که در واقع ما رو علاقمندن، خیلی کنجکاون، اصلا ما رو از نزدیک کشور ما رو ببینن و خیلی از این مسائل میان، ولی چون اطلاع رسانی نمی کنیم آنچه را هم که دوستان ما در سایر کشورها هستن بهش دسترسی نداریم.
درسته. و حالا به عنوان سوال آخر بفهمید، یکی از چیزایی که لزومه تو گردشگری مذهبی انجام بشه تلفیق هنر با هم بحث مذهبی هستش. بفهمید که حالا چقدر لزومه این امر رو شما ضروری میبینی، یعنی هنر خلاقانه تلفیق بشه با گردشگری مذهبی.
ببینید، هر چیزی که به ما کمک کنه در برنامه راهبردی ما نسبت به یک موضوع به نظر من بسیار پسندیده است. از نظر من خیلی عالیه. یعنی تلفیق هنر مثل هنر خطاطی ما
ده.
ما واقعا در نمایشگاه هایی که در کشورهای اسلامی مثل عمان اینا شرکت کردیم، خطاط های ما سرشون بسیار، یا خوشنویس های ما بسیار سرشون شلوغ بود برای نوشتن اسامی متبرک، برای نوشتن نام و یاد خدا، مثل خود الله، مثل خود بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی ببینید این هنر در یک نوع به اصطلاح باورهای ما جا داره. یا هنرهای دیگه میتونه تلفیق بشه با گردشگری معنوی، مثل تعزیه خوانی، مرثیه خوانی، مثل در واقع برنامه های دیگه‌ای که میتونه چکار بکنه، اینها رو بولد بکنه. وقتی که شما فرض کنید بازسازی یک واقعه رو دارید انجام میدید، کم از شباهت اون به نمایش های مختلفی که ما در قالب سینما و تئاتر رو اینا انجام میدیم. البته در سینما ما فیلم های در واقع خوبی رو داشتیم در وقایع مذهبی یا وقایع رخدادهای تاریخیمون در حوزه در واقع مذهبی و اسلامی. خب
بله، بله.
پس من موافق این هستم که از هر ابزاری که در واقع به درستی تلفیق بشه و به درستی انتخاب بشه برای توسعه گردشگری معنوی.
بله. و اگه سوالی و بحثی که من نپرسیدم و باید بیانم بشه بفرمایید.
ببینید، من همیشه گفتم ما یک کشوری پر از ظرفیت‌های مختلف هستیم، از انواع گردشگری‌ها، و متأسفانه آنچه که همیشه گفتم و هیچ وقت شنیده نشد اینه که ما باید با برنامه حرکت بکنیم، ما باید با در واقع احداء امکاناتمون و لیست کردن دارایی های بسیار زیادی که خداوند به ما عطا کرده و استفاده از متخصصین برای رشد و توسعه این نوع گردشگری ها باید ما استفاده بکنیم و این اتفاق نیفتاده. من همیشه گله این رو دارم که ما کی باید مثل کشور مالزی بتونیم با قدرت بگیم ما امسال 25 میلیون گردشگر میاریم و به اون رقم برسیم. ما کی میتونیم با قدرت 45 میلیون گردشگر رو پیش بینی کنیم مثل کشور امارات؟ ما کی میتونیم 50 میلیون گردشگر رو مثل ترکیه اعلام بکنیم و بگیم ما هدفمون، تارگتمون این عدده و باید بهش برسیم و برای اون زیرساختا رو آماده کنیم، برای اون تبلیغات رو به اصطلاح انجام بدیم، برای اون امکانات رو فراهم کنیم، برای اون متخصص ها رو جذب کنیم، برای اون نیروهای کارآزموده و راهنمایان تعلیم دیده رو حاضر بکنیم. اینا زیرشاخه های موفقیت رو فراهم نکنیم فقط حرف بزنیم. ما الان بالقوه جام جهانی رو بغل گوشمون داریم، ولی جام جهانی داره شروع میشه، تازه ما میگیم ما میخواییم کیش رو آماده بکنیم. کی؟ آیا در ظرف 4-5 ماهی که مونده برای این بازی ها ما میتونیم زیرساختی رو ایجاد بکنیم؟ مسلما نه. پس بنابراین باید 2 سال قبل این برنامه ریزی رو میکردیم، مثل خود کشور قطر که ده ها هتل درست کرد و هزاران تخت رو اضافه کرد به هتلاش، راهنمایان رو تربیت کرد، نیروهایی رو که لازم داشتون جمعیتی نداره، نیروهایی رو که لازم داشت از کشورهای دیگه استخدام کرد. ببینید یک دفعه نمیتونیم ما آرزو بکنیم در رویاهای خودمون که ما در جام جهانی میخوایم کمک کنیم یا استفاده بکنیم از پتانسیل جام جهانی. ما اگر که 2 سال پیش کارامون انجام داده بودیم و تموم شده بود و امسال در 4 ماهی اول سال تست خودمون رو انجام میدادیم، یعنی چی؟ یعنی از کشورها تیمهایی رو به عنوان اینفو دعوت میکردیم که بیایید کیش ما رو ببینید، ما این هتل‌ها رو حاضر کردیم، ما این لیدرها رو حاضر کردیم، ما اینقدر خط هوایی رو قرار داد بستیم و اینقدر زمین بازی هم برای تمرین تیمها آماده کردیم. ولی آیا اینا موجود الان؟ موجود نیست. پس بنابراین گلی من و یا گفتن من هیچ وقت شنیدی که نشده، ولی باز زحمات شما رو من متشکرم، تشکر میکنم از خبرنگارای مثل شما که دائما تلاش میکنید، با من مصاحبه میکنید، با دیگران مصاحبه میکنید، تحقیق میکنید، ولی شنیده نمیشه، باید شنیده بشه. ما هر اتفاقی اگر 3 سال دیگه قرار فرض کنید رویداد دیگری در یه جای دیگه ای مثل عمان مثلا برگزار بشه، از حالا باید روش مطالعه کنیم، ببینیم ما چه کارهایی رو باید بکنیم تا بتونیم در اون بازار نفوذ کنیم. وگرنه با امضای تفاهم نامه، با امضای یه قرارداد با کشور همسایه، هزاران قرارداد میتونه در واقع چیز داشته باشه، نوشته بشه ولی اجرا نشه.
دقیقا. و ممنون میشم خودتون رو به صورت کامل معرفی کنید.
خواهش میکنم. من رقیه حاتمی پور فرشی هستم، مدیر عامل هولدینگ گردشگری فلامینگو، رئیس انجمن دوستی ایران و استرالیا و عضو چندین اتاق بازرگانی.
بله خیلی ممنون از شما، متشکرم. خواهش میکنم.
بعد از شما وقتی اینا رو چیز میکنیم مینویسیم لینکشو برای من
بفرستید. حتما براتون میفرستم. خواهش میکنم. خواهش میکنم. سلامتی خدا.
خداحافظ شما. خداحافظ.